پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ضير يعدد كهرب عزة الأعزاء وتواضع لعظمة العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أسير ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة عنية قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مولقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق باب ولا يرد سائل ولا يخيب عامل الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجباري مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانه وترجف الأرض وعمار وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسمى وأكثر ما صليت وبارك وترحمت وتهننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. السلام علیک یا امیر المؤمنین. ایام شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام است. این مصیبت عظما را به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام و همه شیعیان و محبین اون حضرت تسلیت عرضه می داریم. خدای متعال انشاءالله ما رو از پیروان دقیق اون حضرت تا آخر قرار بدهد. در دعای افتتاح می خوانیم که خدای متعال کیفر دهنده ظالمین است. در بحث گذشته اشاره‌ای به برحال صفت نکوهیده ظلم و آثار شوم آن شد و اولیای دین علی علیه السلام مظهر تام این صفات الهی هستند، هم صفات جمالیه و هم صفات جلالیه. علی علیه السلام در بعضی از فرمایشاتشون در نهج البلاغه افهمند که اگر خدای متعال اقالیم سبعه را به من بدهد در برابر اینکه یک پرکاهی را از دهان مورچه‌ای من از روی ظلم بیرون بکشم، یک چنین کاری رو انجام نمیدهم. مسئله ظلم ستیزی امیرالمؤمنین علیه السلام و اجراء حق از اون حضرت به حال زبان زد عام و خاص و دشمن و دوست است، تا جایی که به حال گفته شده است که اون حضرت به خاطر عدالتش ضربت خورد و نالش به فزت و رب الکعبه در محراب بلند شد. این اوصافی که میخوانیم در این دعای افتتاح در این فرازها، علی علیه السلام مظهر تام این اوصاف است. صریخ المستسخین، خدای متعال فریادرس فریاد کنندگان است، دادخواهان است. هر کس در هر نقطه ای از عالم خلاصه دادخواهی بکنه و واقعا دنبال حقش باشد و شرایط رسیدن به حق رو هم فراهم بکنه و نخواهد زیر بار ظلم برود، قطعا یک روز خدای متعال به فریاد او جواب مثبت خواهد داد و فریاد او به ثمر خواهد نشست. منتها ما باید این خصوصیات رو در خودمون ایجاد بکنیم. همه ما اول درک بکنیم که حق چیست، حقوق دیگران چگونه است و طالب پیاده شدن حقوق همه صاحبان حق باشیم و شرایط رسیدن به حق رو هم فراهم بکنیم و دنبالش باشیم. و وقتی که یک چنین حالتی رو ما در خودمون ایجاد بکنیم، چه در جامعه چه در افراد، قطعا فریاد رسی ما خواهیم داشت و خدای متعال این فریاد ما را به ثمر خواهد رسانید. حالا اگر چه عمر شخصی کفاف ندهد در رسیدن به حق خودش یا به حق دیگران، چون طلبش طلب خالصانه است و حرکتش حرکت حقیقی است، یک روز این فریاد رسیش به ثمر میرسد و اون کسانی که به نتایج خلاصه حرکت مقابله با ستم را دارند میرسند، این شخص هم شریک خواهد بود در نتایج آن، چه نتایج دنیاییش و چه نتایج آخرتیش. علی علیه السلام در یکی از جنگ ها یکی از اصحابش آمد و اون حضرت عرض کرد که آقا برادرم هم میخواد در این جنگ شرکت بکنه اما موفق نشد که در خدمت شما باشه، این چه حکمی داره؟ حضرت فرمود در این جنگ کسانی شرکت دارند که هنوز به دنیا نیامدند، یعنی اون کسانی که در طول تاریخ بیان و حقانیت امیرالمؤمنین علیه السلام رو درک بکنند و باطنن در جهت احقاق حق حقانیت علی علیه السلام باشند و حرکت بکنند، در اون جنگ، جنگ علی علیه السلام بر علیه ناکسین یا مارقین شرکت خواهد داشت و از اجر و پاداش دفاع در برابر ظلم و احقاق حق او بهره‌مند خواهد بود. از این جهت می‌بینیم که علی علیه السلام مظهر تام این صفت الهی است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فریاد دست فریاد کنانند. اگر کسی از گرفتاری های روحیش واقعا به در خانه این مولا و خدای متعال برود، مخصوصا تو این شبها، از ته دل خدا را و این اولیا را ما بخوانیم، قطعا دستگیری خواهیم شد. انسان در هر نقطه ای از نقاط باشه، وقتی که توجه بکنه که چه بر حال مشکلاتی برای خودش در اثر تخلف از قوانین الهی و بد اخلاقی هایی که داشته است، خلاصه نالان بشود نسبت به این امورش و ناله بکنه، قطعا دستگیری خواهد شد و او رو از این مشکلات نجات خواهند داد و راه های رسیدن به سعادت رو بر سر راهش می‌گذارند. موضع حاجات طالبین، خدای متعال جایگاه برآوردن نیاز نیازمندان است که از او طلب بکند. به هر حال خدای متعال ما را به گونه ای آفریده که کشش پیدا بکنیم به طرف برآوردن نیازهامون. هر نیازی که در ما قرار داده، اموری در عالم قرار داده که اون نیاز رو برآورده میکنه. بنابراین هم نیاز در وجود ما از جانب خدای متعال قرار داده شده و هم طلب برای رفع این نیازها و هم اموری که این نیازها را برآورده میکنه. علاوه بر این، هر کس به هر مقداری که نیاز رو درک بکنه و به طرف اون بی‌نیاز مطلق برود و از او تقاضای برآورده شدن نیاز رو بکنه، اگر مصلحت باشه قطعا خدای متعال نیازش رو برآورده میکنه. منتها ما باید توجه داشته باشیم نیازهایی که داریم، نیازهای واقعی رو از نیازهای غیر واقعی تشخیص بدیم و اون مقداری که خدای متعال خواسته است این نیازهامون برآورده بشه، به همون مقدار طلب بکنیم و از خدای متعال بخواهیم و نیازهای حقیقی رو که دائمی است از نیازهای غیر حقیقی که مربوط به امور این عالم است تشخیص بدیم و اگر اون نیازهای واقعی رو ما با فراهم کردن شرایطش از خدای متعال طلب بکنیم، قطعا خدای متعال ما را نسبت به این نیازها تأمین میکنه، ما را به حال به اون کمال لایق خودمون خواهد رسانید، حالا یا تو این عالم انسان به اون کمالات معنوی و روحیش خواهد رسید، یا اگر تو این عالم نرسید و زمینه ها رو فراهم کرده باشه قطعا در عالم دیگر به این کمالات خواهد رسید. معتمد المؤمنین، خدای متعال تکیهگاه مؤمنین است. خدای متعال به جهت کمال مطلقش که هر موجودی رو با خصوصیات خاص و ظرفیت خاصی ایجاد کرده است، تکیهگاه همه موجودات است. الله لا اله الا هو الحی القیوم. خدای متعال قیوم همه موجودات است، منتها نسبت به مؤمنین یک عنایت ویژه‌ای داره که اون کسانی که به او گرویدند، اعتقاد به او دارند، با اونها یک توجه خاص و عنایت خاصی داره که در آیات گوناگون قرآنی نسبت به مؤمنین الطاف خاصی رو بیان کرده. از این جهت در این فراز ما این ویژگی رو نسبت به مؤمنین از ناحیه خدای متعال میخوانیم که مؤمنین توجه داشته باشند تا وقتی که در مسیر ایمان هستند، در مسیر ارتباط با خدای متعال هستند، در مسیر این که در اموراتشون تکیگاهشون را خدای متعال قرار بدهند باشند، خدای متعال اونها رو تنها نمیگذارد و زندگانی مؤمنین در طول تاریخ این مسائل رو به حال نشون میده، این حقایق رو نشون میده. مطالعه سرگذشت مؤمنینی که در مسیر ایمان قرار گرفتند و ثبات قدم داشتند و در اون مسیر رها نشدند، چه در مقابله با دشمنان خارجی و یا مقابله با دشمنان داخلی که شیطان و هواهای نفسانی باشه، اینها برای ما درس‌های بسیار مهمی است که محتوای این دعاها رو ما بدانیم که تحقق پیدا کرده و خدای متعال همواره این حقایق رو برای مؤمنین ظهور خواهد داد. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء و سكانها. خب رسیدیم به فراز دیگری از ستایش خدای متعال که این فراز بیانگر این است که یک حقایقی در عالم تحقق پیدا میکنه، این حقایق مختص ذات اقدس الهی است، به جهت ارتباط خاصی که موجودات با خدای متعال دارند این حالات برای اونها ظهور میکنه. ظهور این حالات نشان دهنده این است که خدای متعال یک نوع ارتباط خاصی با موجودات دارند که موجودات این حالات رو در جهت اون ارتباطات از خودشون نشون میدهند. یکی از اونها مسئله رعد و برقی است که در آسمان رخ می‌دهد. این رعد و برق در این فراز از دعا به عنوان ظهور ترس آسمان و اون کسانی که ساکن آسمان هستند بیان می‌کنه. در این دعا بیان میکنه که این رعد و برق ها منشأ حقیقیش اون خشیتی است که به هر حال این موجودات از خدای متعال دارند. این خشیت ایجاد میکنه این لرزش را در این موجودات آسمانی و و ابرها. انشاءالله توضیح این فراز در برنامه بعد خواهد آمد که این فراز نشان دهنده یک حقایقی است از حقایق عالم، حقایق توحیدی، که ما به این حقایق آشنایی پیدا بکنیم. خدای متعال به حق اهل بیت اسمت و طهارت به ما توفیق درک این معارف رو عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.